خلقت در تولید آقای زنور. قفلت کنیم میریم به راه دور و تولید ملی میفته پایین، مثل الان که 50% افتاده پایین. آقای رئیس، ماده 25 قانون فضای کسب و کار میگه در زمان کمبود برق، گاز نباید واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در اولویت قطع برق یا گاز قرار بگیرن. ما متاسفانه برخلاف این قانون اینا رو آوردیم. آقای معاون وزیر نفت اجازه بده، آقای مشاور وزیر رئیس مجلس اجازه بده، آقای قالیباف، نباید ما اینا رو در اولویت بذاریم. وقتی اینا رو در اولویت میذاریم، کشاورز ما با قطعی چای کشاورزی مواجه شده، صنعتگر ما با قطعی واحد تولیدی و تولید مواجه شده. میدونید که مثلا یک واحد تولیدی رو که ما کمیسیون تولید ملی رفتیم هرمزگان بازدید کردیم، فولاد هرمزگان آقای رئیس فقط به دلیل قطعی گاز و برق 13000 میلیارد تومان تولید از دست داده، 3000 میلیارد تومان سود از دست داده. پس ما مالیاتی که در بودجه پیشبینی کردیم از دست میره، دوباره میافتیم توی لوپ، توی دور تسلسل کسری بودجه میاریم و باز میریم از طریق تورم جبران میکنیم این کسری بودجه رو. لذا این ماده 25 فضای کسب و کار رو من خواهش میکنم در اولویت بذارید. خسارتی که امسال به دلیل اینکه اینا رو برخلاف ماده 25 در اولویت گذاشتن، یه نفسی بدید به واحدهای تولیدی، کشاورزی، عرض شود که صنعتی، که به دلیل قطعی گاز و برق تولید از دست دادن، سود از دست دادن و عرض شود که الان باید مالیات مضاعف بدن، باید بیمه هاشون رو بدن، باید تسهیلاتشون رو بدن. چه جوری بدن؟ باید یه بسته حمایتی برای اینها دولت محترم پیشنهاد بده، بده تا در سال حمایت از تولید، تولید نصف نشه، رونق پیدا بکنه و در سال بعد.
خب خیلی ممنون، متشکر. من باز این نکته رو تاکید بکنم، این که ما راهه، چون هم آقای حسینی به این موضوع اشاره کردن، هم جناب عالی، لذا من باز میخوام تاکید بکنم که راه اساسی ما همون بهینه‌سازی است در برنامه هفتم. و نکته دوم این که حتما تو این بررسی که کمیسیون انرژی انجام میده، جناب آقای احمدی بنا شد انجام بده، واقعا این بحث جدی است. ما در دولت قبلم این بحث رو داشتیم که چرا ما اولین ناترازی که پیش میاد میایم در حوزه صنعت و بخش مختلف و کشاورزی و اقتصاد رو دچار مشکل میکنیم. من خاطرم هست همون 3 ماه در حقیقت از خرداد به بعد، 3 ماه که کنترل کردیم در حوزه صنعت، ما دقیقا رشدمون حدود 1.2 کاهش پیدا کرد رشد اقتصاد. خب این معلومه ما بعد درآمدهای دولت، درآمد بخش خصوصی و مشکلات متعدد ایجاد میکنه. این رو هم تو بررسی انجام بدید که آیا اولویتیه که ما الان، البته یه موقع بود برق و گاز جدا از هم قطع میشد، حالا یه مقدار مدیریت شد این، ولی الان اصل این که چرا فشار رو به اقتصاد میذاریم، یه از نکاتی هست که به نظر باید بهش توجه بشه که هم عدالت بین استانها رعایت بشه، هم بین بخش مسکونی با بخش در حقیقت صنعت و کشاورزی این هم توجه بشه. خیلی ممنون. دستور بعدی رو بفرمایید.
دستور بعد گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تا کنون در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی.
آقای رئیس اجازه است. بسم الله الرحمن الرحیم. در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تا کنون دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای یزدیان به نمایندگی از کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در جایگاه حضور یابند. جناب یزدیان شما 10 دقیقه انشاءالله وقت داری خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. ضمن عرض سلام و تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران محترم، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تا کنون رو قرائت میکنم. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و تحیت، بازگشت به نامه 4273110 مورخ 23/9/1403 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تا کنون به استحضار می‌رساند، در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتداءً اطلاعات واصله مورخ 10/10/1403 وزارت جهاد کشاورزی به شماره 306-344 در اختیار نماینده محترم منتخب متقاضیان تحقیق و تفحص سرکار خانم سمیه رفیعی، نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس قرار گرفت و نظر به اظهار نظر ایشان در مورخ 16/10/1403 مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده مذکور موضوع در جلسه رسمی مورخ 8/11/1403 کمیسیون با حضور 16 نفر از نمایندگان محترم کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید. 1. بررسی کارآمدی و عملکرد هزینه‌ای بازسازی ذخایر آبزیان با تأکید بر دریای خزر. 2. شفاف سازی در فرایند تخصیص ارز ترجیحی واردات نهادهای تولیدی آبزیان. 3. عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید فانوس ماهیان و صید ترال. 4. بررسی ابهام‌های موجود در زمینه‌های ساخت، واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل 44. 5. دلایل ناکارآمدی و شکست طرح‌های سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف آبزی پروری. 6. عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف مرتبط با صید و صیادی. 7. بررسی فرایند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص یافته برای ناوگان صیادی در سالهای مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مسئول. محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست. در پایان بنده با توجه به اینکه در سالهای گذشته دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی نظارت کافی بر این دستگاه نداشتند، از همه همکاران عزیز خواهش می‌کنم با رأی به این تحقیق و تفحص کمک کنند به اصلاح ساختارها و عملکرد این سازمان. و سلام.
دعوت میکنم از سرکار خانم رفیعی به نمایندگی از نمایندگان محترم متقاضی تحقیق و تفحص به مدت 10 دقیقه در جایگاه حضوری هم.
آقای رئیس اجازه میدید از اسامی مهمانان رو قرائت کنم؟ خیلی مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان، جلسه علنی امروز شنبه مورخ 14 اسفند ماه 1403 جمعی از دانش آموزان مدرسه پسرانی سروش از منطقه دوی تهران که مهمانان برادر عزیز بزرگوارمان جناب آقای دکتر هادی قوامی نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد از استان خراسان شمالی هستند. به این فرزندان عزیزم خیر مقدم و خوش آمد عرض می‌کنم. موفق و معید باشید. همچنین خیر مقدم عرض میشه خدمت جمعی از اعضای هیئت تحریریه حقوقی نشریه دیوان که مهمانان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس هستند. به خواهر بزرگوار و برادران عزیز خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. موفق و معید باشید.
بفرمایید سرکار خانم رفیع.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همگی عزیزان و بزرگواران، همکاران گرامی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض التماس دعای خیر انشاءالله. من قبل از اینکه وارد محورها و توضیحات راجع به عمل کرده سازمان شیلات بشم و اینکه چرا خواستیم در واقع تحقیق و تفحص رو انجام بدیم، باید چند تا نکته رو حتما ضرورت داره که جهت استحضار همکاران عزیز عرض بکنم. نکته اول اینکه این تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دولت در دوره 14 نیست. این یک بازه بیشتر از 10 رو در نظر میگیره که اگر فرصت داشتیم در مجلس و در کمیسیون حتما یک فاصله و یک بازه 30 رو طراحی میکردیم به جهت شکلگیری فرایندهایی که عمل کرده این سازمان و این دستگاه رو دچار نقص و زیان کرده. نکته دوم، من قدردان زحمات و تلاش های همه عزیزانی که چه در ساحت مدیریتی و چه در ساحت کارشناسی کار کردن، متعهدانه و تلاش کردن هستم. این تحقیق و تفحص و متنی که قرائت خواهم کرد ناقض و نافی زحمات اونها نیست. نکته سوم، دوستان همکاران، بعضی از دستگاه های ما وجود دارن که دقیقاً عمل کرده اونها مستقیماً با معیشت مردم مرتبطه و هدف قرار میده زندگی، اقتصاد، کسب و کار و معیشت اونها رو، ولی که متاسفانه کمتر مورد نظارت واقع شدن. در طول همه این سالا دو گزارش از سازمان بازرسی کل کشور و دو سه تا گزارش هم از دیوان محاسبات کشور راجع به عمل کرده سازمان شیلات در اومده. اینها کافی نیست، باید عمل کرده این سازمان به دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. نکته چهارم، متاسفانه در طول همه سالها یک سری فرایندهای فسادزا شکل گرفته. اگر شایسته ترین و والاترین افراد رو هم و متخصص ترین ها رو در رأس این سازمان قرار بدیم، چون این فرایندها بد و متخلف گرایانه شکل گرفته، ناخودآگاه عملکرد به انحراف کشیده میشه. لذا این تحقیق و تفحص ما حقیقتا و صادقانه در راستای رفع این کاستی ها و کمک به دولت از این به بعد، با توجه به اینکه ما ظرفیت تولید و صید فوق العاده ای رو در کشور خودمون داریم. نکته بعدی، این سازمان یکی از قدیمی ترین دستگاه های این کشور، سال 32 شکل گیری شرکت سهامی شیلات ایران بوده، از سال 83 تبدیل میشه به سازمان شیلات ایران. قانون بالادستی این دستگاه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیه که یکی از مهمترین قوانین مجلس و متقن‌ترین اونها. ماده یک این قانون، دوستان خواهش میکنم توجه بفرمایید چی میگه. ماده یک، منابع آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، یعنی هیچ کسی حق نداره برخورد سلیقه‌ای با اون بکنه. ثروت ملی مربوط به همه آحاد ایران، ولی چگونه برخورد شده، چه بهره برداری هایی شده. نکته بعدی، ما در حال حاضر در تولید گوشت در بهترین حالت بین 900 هزار تن گوشت قرمز تا 1 میلیون تن ما در کشور تولید میکنیم که متاسفانه خیلی هم آبره و توان تولید اینقدر در مرغ که در تولید گوشت مرغ که عمده نهاده های تولیدش حتی وارداتیست نهایتا 2.5 میلیون تن ما ظرفیت و توان تولید داریم. خب در جمهوری اسلامی ایران که نزدیک به 40% مرزهاش آبیست، در جمهوری اسلامی ایران که نزدیک به 3300 کیلومتر با احتساب سواحل جزیره‌ای بالاخره در از کیلومتر ساحل داره و میتونه برداشت و تولید داشته باشه، منتها چقدر تولید داریم؟ سرجم برداشت ما در سال در حوزه تولید پروتئین ماهی، گوشت ماهی 1 میلیون تنه. با این قدمت، با این سرمایه گذاری، با این پتانسیل و ظرفیتی که توی کشور وجود داره، با این دانش فنی که در کشور وجود داره، کل یعنی سقف تولید ما الان 1 میلیون تنه. دوستان نگاهی به بازار بندازید، چه در جنوب کشور، چه در شمال کشور، چه در کل کشور، همین الان مراجعه میکنید ماهی به عنوان یک غذای لوکس و یک کالای لوکس داره به حساب میاد. این زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست، این زیبنده کشور ما نیست که با توجه به همه این برخورداری ها نهایتا وضعیت ماهی و سهم گوشت ماهی در امنیت غذای ما اینقدر پایین باشه. 500 هزار هکتار منابع آبی داخل سرزمینی داریم. خب از این 500 هکتار چقدر ما تونستیم استفاده بکنیم؟ به لحاظ تولید و بحثی که در بحث ارزاوری این محصول داریم، در طول همه این سالها حدود 550 میلیون دلار ارزاوری این ناشی از بحث صید و شیلات رو داشتیم در کشور. این خیلی کمه، در صورتی که در منابع مشترک آبی بین ایران و چه در آبهای شمالی چه در آبهای جنوبی ما میتونستیم سهم خیلی بیشتری داشته باشیم، اما حقیقتا دچار بیکفایتی ها و نقصان های مدیریتی بودیم. 250 هزار نفر صیاد داریم، بهره بردار مستقیم داریم. چی کار کردیم با اینها؟ چقدر تونستیم به عنوان بخش دولت تنظیمگر تسهیلگر به این قش کمک بکنیم؟ متاسفانه همون فرایندهای فسادزایی که گفتم حقیقتا در حوزه 250 هزار نفر انقدر که دچار براشون ایجاد اشکال کرده کمک براشون نکرده و اینها خیلی ناراحت کننده است. نکته بعدی بحث اختصاص، یه نکته رو میخوام بگم، همین الان آیه مهندس پاکنژاد در صحن بود بابت پاسخ به سوال همکاران عزیزم. چرا کشتی هایی که در سواحل به هر دلیلی پهلو گرفتن و امکان تردد ندارن چرا باید بهشون سهمیه سوخت بدیم؟ کشتی که اساسا حرکتی نداره. از خود عزیزان سازمان شیلات پرسیدم، 500 میلیون لیتر نفت و گاز ما اختصاص میدیم، در سایه بی‌نظارتی ها که اصلا این سهمیه سوخت رو گرفته آیا در دریا حضور داشته؟ آیا تردد داشته؟ این 100 میلیون لیتر بنزینیه که ما داریم به اینها اختصاص میدیم. اون وقت چی کار کردیم؟ اون 250 هزار نفر که بودن اجازه ارتقا و نوسازی ناوگان سید رو بهشون ندادیم و اینها خیلی ناراحت کننده است. اینها مستقیما از دریا ارتزاق میکنن تا زورمون رسیده به تولید کننده های خرد، متاسفانه کارشون رو دچار اشکال و اخلال کردیم. در بحث اسکله های صیادی، نزدیک به 40 اسکله صیادی ما متاسفانه واقعا اگر از کلمه ول معطل استفاده کنم گزافه نیست. اسکله های صیادی ما که میتونن بهترین قطب و هاب در واقع بازرگانی باشن و تجارت و بهره برداری باشن معطلن. یکی از مهمترین اونها اسکله کوه مبارک، سال ها سر خاک میخوره. سردخانه ها و تجهیز هایی که ما احداث کردیم برای سرد و بهره‌وری تولید، متاسفانه اینها دارن موسی. متاسفانه این در حال خاک خوردنه و از این دست مسائل زیاد داریم. در تولید میگو، میگوی ایران دوستان مشتری محکم اروپایی داره، مشتری محکم خارجی در کل دنیا داره. در تولید پرورش میگو چی کار کردیم؟ به بهترین شکل ممکن پرورش میگو رو داغون کردیم. پرورش میگویی که میتونه یک حوزه ارزاوری فوق‌العاده، یک گشایش راهبردی فوق‌العاده برای کشور ما داشته باشه. و البته در تخصیص مزارع پرورش میگو هم متاسفانه ناعادلانه برخورد شده. جوان بومی که در منطقه هرمزگان بوشهر زندگی میکنه، در خوزستان بهترین و مرغوب‌ترین زمین ها رو به اون ندادیم و اون تهران نشینی که یا رانت اطلاعات داشته یا دسترسی داشته به اون اختصاص دادیم. در حوزه
یک دقیقه بفرمایید.
خیلی ممنون. ممنون از آقای دکتر. من فقط حیفم میاد این مورد رو نگم. در حوزه تخصیص ارز متاسفانه ما از سال 96 که تخصیص ارز داشتیم هیچ شفاف سازی نکرده. دوستان از سال 96 به گواه و ارائه گزارشات خود سازمان شیلات سالی 400 هزار دلار تا 1 میلیون 800 هزار دلار ارز ترجیحی برای فقط و فقط ماهیان زینتی اختصاص داده شده. آیا بخش تولید ما نیازمند ارز تخصیصی نبوده؟ در طول همه این سالها اصلاح نژاد انجام ندادیم. تا سال 82 کل تولید قزل آلای این کشور رو دست خودمون بوده با توان تولید. از سال 82 دو تا شرکت اومدن، این دو تا شرکت واردات دهاده های تولید داشتن. چون هیچ نظارتی نبوده الانی که داریم با هم صحبت میکنیم بیش از 70% تولید ما وابسته شده، به خاطر اینکه اون دو تا شرکت هیچ وقت نیومدن جواب پس بدن و سازمان شیلات هیچ وقت مؤاخذه نبوده، مؤاخذه نشده. خواهش میکنم به این تأخر تفحص که یک ابعاد ملی داره و واقعا یک ظرفیت ملی برای کشور ماست و میتونه راه حل خیلی از مشکلاتمون باشه و نقش مهمی در امن.
خب خیلی ممنون. همکاران توجه کنند، ما گزارش کمیسیون رو به رأی میگذاریم. در رابطه با این موضوع تذکر دارید؟ بفهم.
اختار برناساسی در خدمت آقای رحمت الله نوروزی هستیم، شماره 198.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست. همکاران عزیز، ما در هم برنامه هفتم توسعه، هم در برنامه 20 ساله، یکی هم مباحثی که باعث قوت برای کشور بخش اقتصاد دریا محوره. ما تو دو دهه اخیر رتبه اول خاویار رو داشتیم. استان گلستان با کیفیت ترین خاویار دنیا رو داشته آقای رئیس. من سرکار خانم رفیعی رئیس محترم فراکسیون محیط زیست گزارش جامعی رو ارائه کردن. ما بر اساس بند 3 بحثی که داریم الان افت کردیم، بحث میگو افت کردیم، بحث پرورش ماهی افت کردیم. امروز الان تعدیل نیروی داشتیم. بنده به عنوان مسئول فراکسیون کارگری عرض بکنم هم شرایط صیادان هم شرایط کارگران، کسایی که داره زحمت میکشن تو این حوزه، ما امیدواریم وزیر محترم جهاد کشاورزی بیاد بر اساس گزارشی که کمیسیون کشاورزی انجام داده یک گزارش مفصلی رو به ما بده که ببینیم شیلات ایران قصورش، کوتاهیش به چه دلیل بوده، برنامه های کوتاه مدتش، میان مدتش، بلند مدتش. این گزارش تحقیق و تفحص اگر بخواد فقط بیاد اینجا، بیاد مثل در دوره نهم و یازدهم بودیم والغ بر 100 تا تحقیق تفحص مطرح شده. جناب آقای رئیس، من بحث آخرمه که 100 تا بالای 100 تا تحقیق تفحص داشتیم منتج به نتیجه نشده. ما امیدواریم خاویار گلستان و استانهای شمالی مازندران، گیلان و سایر استانها ما بشه باعث تحول در رونق اقتصادی، در اشتغال، در بهره‌مندی از اقتصاد دریا. با تشکر.
خیلی ممنون. من خواهشم اینه که دوستان به هر حال تذکر رو اگر در تذکر روزم هست رعایت بکنن، در موضوع هم که طبیعتاً تغییر تفاوت نباید جنبه موافقت یا مخالفت داشته باشه. آقای لاهوتی بفرمایید.
تذکر آقای نامه‌ای در خدمت آقای مهرداد لاهوتی هستیم، شماره 234.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی آب و خاک، جناب آقای دکتر عسکری عنایت داشته باشم. ببینید، دریای خزر به سرعت در حال عقب نشینی است. آقای عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی عنایت داشته باشن، اینو من خواهش بکنم شما یه بررسی داشته باشید، خصوصا کمیسیون امنیت ملی. آقای عزیزی هم اگر به عرض بنده دقت داشته باشن، دریای خزر به سرعت داره در حال عقب نشینی است. توی 10 سال گذشته آقای عزیزی، آقای عسکری 2.5 متر به انظر عمق کاهش داشته، اما در 6 ماه گذشته 35 سانت. یعنی اگه ما بخوایم اینو مقایسه بکنیم با سالهای گذشته، جناب آقای عسکری 15 سانت ما کاهش عمق داشتیم. عمده دلیل این قضیه رو بحث ولگا رو عنوان میکنم. من نمیخوام یه دلیل در صورت الان با صراحت قضاوت بکنم. من خواهش من آقای عزیزی، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون آب و خواب و کشاورزی این موضوع رو بررسی بکنن. در آینده داستان پدیده مثل دریاچه ارومیه و داستانهای دیگه در این کشور به وجود نیاد. الان من دارم به عنوان یک کسی که واقعیت رو میبینم واقعا دارم عرض میکنم. تو بحث تولید آبزیان هم دوستان، ببینید الان تولید ما یه چیز 1.2 میلیون تن هست. این قرار هست بر اساس اهداف قانون برنامه به 1.8 میلیون تن برسه. خب واقعا باید تلاش کرد و خیز برداشت و انشالله به اون هدف برسید. اما جناب آقای عسکری، من میخوام از شما خواهش بکنم، من به درایت شما اعتقاد دارم. ببینید، صیادان شمال از هیچ پشتوانه‌ای برخوردار نیستند. من خواهش میکنم رئیس سازمان شیلان، خود جناب عالی با محوریت جناب عالی یه سفری به استان گیلان، خصوصا به شهرستان بنده که واقعا عمده صیادان در همین شهرستان بنده هستن، با شماها داشته باشیم واقعا مشکلات این عزیزان و این قشر زحمتکش جامعه رو بتونیم برطرف بکنیم. متشکرم.
خب خیلی ممنون. خب گزارش کمیسیون مبنی بر ضرورت انجام تحقیق رو که از کمیسیون به صحن اومده رو به رأی میگذاریم. حاضرین 237 نفر، آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، رأی گیری درباره گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تا کنون در حال انجام است. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی گیری. تصویب شد. دستور بعدی.
آقای رئیس، اسامی مهمانان
بفرمایید. مهمانان بفرمایید.
خیلی مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان، جلسه علنی امروز شنبه مورخ 14 اسفند ماه 1403، شهردار شورای شهر شهرستان دره‌شهر، شهردار دشت عباس، شهردار شورای بخش سراباغ، شهردار شورای بخش ماژین، شهردار پهله زرین‌آباد، شهردار شورای بخش موسیان، و همچنین شهردار و شورای بخش میمه و شهردار و شورای بخش چشم شیرین بدره و شهردار و شورای بخش مورموری و شورای دهستان علی شیروان بدره که مهمانان برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای دکتر اسدالله چراغی نماینده محترم مردم